نمیشه. چند تا سوال هست. سوال اول اینه، خب این سازمان چقدر به جنیاز داره؟ اینجا هیچ پاسخی به این مسئله ندادن. دو، این درآمدها چقدره؟ آیا مازاد بر نیاز این هاست؟ به اندازه نیاز هست؟ این واقعا ما داریم بودجه نویسی میکنیم، در بودجه باید ارقام مشخص باشه، یعنی چه مقدار درآمد اینجا، بعدم به اصطلاح باید آقای دکتر یه ایراد دیگه هم داره، ایراد قانون اساسی هم داره، یعنی باید پس از واریز به خزانه، آقای دکتر پزشکیان اخطار قانون اساسی هم داره، بحث واریز به خزانش هم اینجا نیومده، یعنی چند تا اشکال. اشکال اولش اینه که آقا میزان نیاز این سازمان مشخص نیست، مقدار درآمد مشخص نیست، بعدم این درآمدها در هر صورت باید حتما به خزانه واریز بشه، و بعد از اینکه به خزانه واریز شد ما همینطور به هر کیفیت متر نکرده قیشی دست گرفتیم میبریم، مثل بعضی از اظهار نظرها نشه در کشور که مثلا میگن گوشت در فلان کشور در کشورهای اطراف ما ارزان‌تر از ایرانه. خب حقوق هم در کشور ما به اندازه به کشورهای دیگه به دلار بدن آقایان، اینجا هم همین، یعنی همینطور بت نکرده آقایان میبرن. اگه بناست اینطور ما حساب و کتاب بکنیم، این حساب و کتاب ها تو کشور معلوم نیست معیارش چه چیزه. من خواهش می‌کنم یه مقدار در این حساب و کتاب ها دقت بشه. متشکرم.
اگه مخالف صحبت نمیکنه، موافق صحبت نکنه، البته اون بحثی که در رابطه با خزانه فرمودید هست و باید باشه، باید باشه، اون که اصلا بحثی توش
نیست. اضافه میکنه
باید تو اضافه میکنه
به خزانه.
مخالف میخواد صحبت کنه؟
مخالف جناب آقای سالک 138
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا مجدداً باید تشکر کنم از مسئولین و برادران عزیز مردم اصفهان در تشییع جنازه، و خواهش میکنم موضوع در کمیسیون امنیت حتما بررسی شده نتیجه رو اعلام کنم. جناب آقای سلیمی، مخالفت من چند تا مطلب هست. یک، این که 80% از معادن کشور شناسایی نشده و بعد اکتشافات ما هم جامع نیست. بنابراین با دو موضوع روبرو هستیم، هم بحث اکتشافات معدنی کشور که به طور مشخص در اختیار مجلس نیست و نمیدونیم چقدره و چگونه است، و دوم این که حدود 80% از این معادن هم شناسایی نشده. علاوه بر این مسئله، این رقم 14300 این مربوط به مسائل کتاب هست. لذا من خواهش میکنم برادران عزیز دقتی بکنن که درآمد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که مربوط به خدمات زمان کشور است، این اکتشاف داره، آزمایشگاه داره و این مشخص نیست. از طرفی 140203 ردیف جدول شماره 5 اختصاص به مسائل کتاب و مسائل مربوطش داره، که این هم دقت بشه درش. من خواهش میکنم از برادران مخالفت کنن و اجازه بدن این بند اجرایی بشه تا دست زمین شناسی و بحث های آزمایشگاهی باز باشه و ما نقش اساسی زمین شناسی رو در کشور مطرح کنیم. توی قضیه
موافق؟
موافق جناب آقای همتی 59.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر. یکی از ویژگی های خوب این مجلس این هست که تمام راهکارهایی که منتهی به شفاف سازی میشه در رده‌های مختلف پیگیر هست و استقبال میکنه و بسیاری از موارد اون رو هم به ثمر رسونده. حتی در کمیسیون تلفیق که ما حضور داشتیم رو این بود بسیار تأکید میشد و برای اولین بار هم پیشنهاد مربوط به شفاف شدن حقوقها و دریافتیهای مربوط به شرکتهای دولتی در کمیسیون تلفیق تصویب شد. این هم در همون راستا هست. شفافیت بودجه‌ای قطعا باعث اعتماد عمومی خواهد شد. مبالغ باید مشخص بشه. هنوز هم در بسیاری از بخش‌ها این مبالغ مشخص نیست و مبهم هست و کلی اومده در بودجه. قطعا جایی که اعداد و ارقام وجود نداشته باشه بودجه نویسی رو دچار مشکل میکنه و ابهام ایجاد میکنه. مضافاً این که واریز به خزانه هم یکی از مواردی هست که باید بهش تأکید کرد که بعد از واریز به خزانه مشخص شدن نیازهای سازمان زمین شناسی که قطعاً جزو سازمانهای مهم هست باید بودجه کافی به اون اختصاص داده بشه، به اون پرداخت بشه، ولی بعد از اینکه همه مسائل شفاف شد و نیازهای اون و هزینه های اون مشخص شد از همین قصد به اون پرداخت بشه. سپاس
دولت رئیس آقای بیگدلی اصرار بر تذکر دارن.
بفرمایید. اصرار بر تذکر دارم. ببین چی میگه
آقای بیگدلی. بفرمایید
آقای دکتر. مجموعه این سردیف 72 میلیون. ایشالله مربوط به دستوره.
72 میلیون. بله.
آقای دکتر پزشکیان
بفرمایید.
دیروز بعد از ظهر تو جلسه عصر،
حالا این که به الان مربوط نیست،
75. آقای دکتر قاسمی. آقای دکتر
متشکرم. آقای فعلا حالا بس اجازه بدید، بعدن اجازه میدیم بس کنید. چشم. بفرمایید آقای دکتر. اینو اجازه میدیم بس کنید آقای دکتر. اجازه بدید الان موضوع رو وسط جلسه.
یکی از مواهبی که خداوند بزرگ به سرزمین ما داد اینه که مواد معدنی، منابع طبیعی فراوانی رو به اون ارزانی کرده. طبیعتاً ما باید تلاش بکنیم به انواع مختلف، به سمت پیجویی، به سمت اکتشاف، به سمت مطالعه بریم تا از این ظرفیت ها به خوبی بتونیم استفاده بکنیم. یه نگرانی وجود داشت که اگر منابعی که خود معادن کشور یعنی سازمان معادن ایجاد میکنه اون صرف هزینه های جاری بشه، ممکنه اون مأموریت بسیار مهم، بسیار مهم به عهده تعویق بیفته یا بهش توجهی نشه و ما بحث مطالعات و اکتشافات معدنیمون دچار خدشه بشه. برای این اساس این حکم اینو میگه، میگه هر درآمدی که مربوط به این سازمان هست به خزانه واریز بشه و عیناً صرف مطالعات معدنی و اکتشافات بشه. یعنی ما از این منابع صرف هزینه‌های جاری و سایر هزینه‌های دولتی نکنیم. پس هم پول به خزانه واریز میشه، هم سازمان برنامه بر اون نظارت داره و تخصیص میده و مبادله موافقتنامه هم میشه. تنها تفاوتش اینه که این پولی که از اونجا به دست میاد صرفاً صرف مطالعات و اکتشافات.
خیلی ممنون، متشکرم.
دولت با حذفش مخالف.
کمیسیون مخالف. هزار 216. ها میخوای صحبت کنیم؟ یه صحبت.
یه بحثای حقوقی داره که اصلا این باید روشن بشه.
بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان توجه بکنن، چون از این باب صحبتایی که جناب آقای سلیمی داره به عنوان یک مسئله کلی در امور مالی مکرر تکرار میشه، ببینیم آنچه ایشان فرمودن اساساً تو این بند هست یا نیست و اصلا بند از چه محتوایی برخورداره. ببینین در بند تا از 3 خدمت تحت عنوان خدمات زمین شناسی، خدمات اکتشافی و خدمات آزمایشی بحث کرده. یعنی 3 خدمت را این سازمان باید بفروشد، ارائه کند. براش هم 3 ردیف درآمدی گذاشتن. ردیف درآمدی 140, 105, 140, 108 و 140, 203. معنی ردیف درآمدی در قانون بودجه یعنی تعیین مقدار. اصلا مگر میشود وقتی ردیف میذاریم سقف نداشته باشد؟ وقتی ردیف میذاریم برای درآمد اختصاصی، یعنی اجرای قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرفش در موارد معین، یعنی اجرای قانون محاسبات عمومی در تعیین درآمد اختصاصی. به موجب قانون محاسبات عمومی درآمد اختصاصی به اندازه قابل مصرف است که سقفش در قانون بودجه تعیین شده باشد. مازاد بر سقف تعیین شده در قانون بودجه درآمد اختصاصی محسوب نخواهد شد و به عنوان درآمد عمومی باید وارد خزانه و مصرف درآمد عمومی بشه.
خیلی ممنون.
از میکنم هم مبلغ را. پس بنابراین ذکر قانون محاسبات عمومی در ماده 39 هم برای واریز وجه به خزانه است. در همه بندها تبصره ها لزوم ذکر ورود به خزانه ندارد، چون اساسا ردیف به معنای ورود به خزانه است. اگر ردیف گذاشتی نمیشود گردش خزانه نداشته باشد، پس این مقدارم درش وجود دارد. از نظر اعمال مقررات قانونی، یعنی تعیین سقف، یعنی واریز به خزانه، یعنی داشتن مقدار معین، یعنی اعمال بند دال ماده 28 قانون الحاق 2 برای انجام موافقتنامه در تمام این بند مستطر و ملحوظ.
خیلی ممنون، متشکرم. 1220 نفر نمایندگان محترم، نظر خودتون رو اعلام بفرمایید.
بعد همه جور میگه چهار اما تو پوش بده بگیم هر بود منطقه.
نمایندگان محترم لطفا در رای گیری مشارکت بفرمایید. دولت و کمیسیون مخالفن. پایان رای گیری رو اعلام میکنم. تصویب نشد. اکثر این پیشنهادها 20-25 رای میاره. بفرمایید.
آقای دکتر بنیادی میخوان به سازمان زمینشناسی و اکتشافات سازمان انتقال خون و واحد استانیشو اضافه کنن.
بفرمایید.
بفرمایید آقای دکتر بنیادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران محترم. آقای دکتر پزشکیان.
بفرمایید آقای
دکتر پزشکیان. بفرمایید. به عنوان جراح قلب، همچنین آقای دکتر قاضی زاده به عنوان جراح گوش و حلق و بینی، به اهمیت خون که در لحظه به بیمار کمک میکنه و ثانیه ها برای بیمار ارزشمند هست که هر چه سریعتر دسترسی به خون پیدا بکنیم، در این هیچ شکی نیست. عزیزان توجه بکنن، ما 500 بیمارستان در سطح کشور داریم و هیچ کدوم از این بیمارستان ها دسترسی مناسب به مراکز انتقال خون ندارن. خیلی از شماها اگر بررسی بکنین، برای آوردن خون و فرآورده‌های خونی باید یک آمبولانس، یک راننده، یک ماشین بیش از 200 کیلومتر 300 کیلومتر به مرکز استان بره تا فرآورده خونی رو به شهرستان منتقل کنه. و در مباحث اورژانس با جاده‌های ما، با تصادفات ما، شاهد سالانه مرگ و میر بسیاری از عزیزانمون هستیم فقط به خاطر نرسیدن خون و فرآورده‌های خونی. سازمان انتقال خون کشور علارغم همه تلاش‌هایی که داشته و درآمدی که خودش کسب می‌کنه، در سال 96 بالغ بر 130 میلیارد تومان درآمد خود سازمان بوده، ولی متاسفانه وقتی این وارد گردش خزانه میشه فقط 40 میلیارد در سال 96 به سازمان اختصاص داده شده و این سبب شده که امروز بسیاری از مراکز انتقال خون ما دچار معضل اساسی شدن. عزیزان مردم همت میکنن، خون رو هدیه میکنن، اما به دست بیمار در اون لحظه حساس شاید نتونستیم تا الان برسونیم. این همت شما رو میطلبه که این مبلغ درآمد اختصاصی رو براش ردیف ایجاد بکنیم انشالله در بودجه و این معضل رو برای همیشه ریشه‌کن بکنیم. الان یک سال از کلیه کارکنان سازمان انتقال خون دریافت اضافه کار و حقوق و دستمزدشون باقی مونده. و تمامی مراکز داره خالی میشه از نیروهای خوب. من خواهش میکنم عزیزان به این رأی بدن تا ما پشتیبانی بکنیم باز مجددن از سلامت مردم در بحث مدیریت انتقال خون، در بحث فرهنگ سازی اهدا و همچنین افزایش درآمد. از همه عزیزان تشکر میکنم، بین واقعا رأی مثبت بدین و یک حرکت بزرگ رو در کشور پایگذاری میکنین.
مخالف اگه
مخالف اصرار داره آقای رئیس، آقای احد آزادی خواه اصرار دارن 158
مخالف.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر پزشکیان، من دو تا نکته موجز و مختصر عرض میکنم در مخالفت و عرضم تمام. خوشحالیم از این که مثالی که آقای دکتر بنیادی عزیز زدند از هیئت محترم رئیسه قالب قابل اعتنایی از اعضای محترم هیئت رئیسه جزء جامعه پزشکان هستند، هم پزشک اسمی هم پزشک مسمایی آقای دکتر پزشکیان، و خوشحالیم که بالاخره نقش پزشکان نقش مؤثری است. من از این باب مخالفت انجام میدم که اصل همکاران عزیز برای ما واریز درآمدهای دستگاه‌های اجرایی به خزانه است. گردش مالی مبتنی بر محور بودن خزانه وقتی اتفاق بیفته رانت کمتر اتفاق میفته، حیف و بین باد در واقع بیت المال به حد اقل ممکن میرسه. اگر قرار باشه ما تخصیص اکثر ایجاد بکنیم، یعنی از این قاعده عمومی یک دستگاه رو میخوایم استثناء بکنیم به ناب یک دلیلی، آرام آرام دستگاه بعدی و دستگاه بعدی و دستگاه بعدی، این میشه نابودی در واقع سیستم مالی و گردش مالی و نقش خزانه در کشور. همون بیچارگی که ما در موضوع خدمات کشوری الان داریم در بحث حقوق و مزایا، که این همه تبعیض ناروا به خاطر همین استثناءات غیر کارشناسی انجام دادیم، شد به قول منطقی ها تخصیص اکثر و ته قانون خدمات کشوری 3-4 دستگاه اجرایی بیشتر نموندن.
این پولای آزادی خواه همش به خزانه خواهد رفت؟
نه ببین بعض درآمدها رو
ایشون خزانه
الان پیشنهاد دهنده بحثش اینه که اون دستگاه اجرایی که ایشون اسم بردن هم مثل در واقع بحث اکتشافات معدنی و سازمان زمین شناسی استثناء بشن.
نه او تغییر با این استثناء
100% مخالف.
متشکرم.
موافق. وقتشون رو دادن به جناب آقای دکتر قربانی. 206
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از همکاران بسیار عزیز و ارجمند من. من ببینید دوستان عزیز، دقیقاً ما کار بسیار خوبی کردیم برای سازمان اکتشاف و زمینشناسی یک ردیف مستقل و برگشت درآمدهای اختصاصی برای خودشون، ولی اما این پیشنهادی که داریم ببینید به مراتب بسیار بسیار مهمتره. شما امروز انتظار دارید در بحث انتقال خون و تأمین امکانات خونی ما گامهایی برداریم. همکاران ارجمند ببینید، ما امروز در تولید پلاسما، در پلاکت و در فرهنگ سازی گامهای بسیار بسیار خوبی برداشتیم در حوزه انتقال خون، ولی هنوز در تکنولوژی بسیار بسیار ضعیفیم. نه دولت این اهتمام داشت که بتواند ردیف جدید یا منابعی برای سازمان انتقال خون تهیه بکنه. مخالف محترم به هر حال یک موضوعی رو اشاره کرده، ولی به اهمیت موضوع پی نبردن. ببینید هنوز ما نتونستیم تکنولوژی رو بیاریم، همین هنوز ما نتونستیم IVIG رو برای سازمان انتقال خون مهیا بکنیم، برای اینکه منابعی ما داشته باشیم، برای اینکه ما بتونیم به هر حال این تکنولوژی رو بیاریم، برای اینکه ما بتونیم در انتقال خون برای مریضایی که امروز در اتاق عمل شماها درگیرید، در همه بیمارستانا درگیریم، به هر حال این فضا رو یه یه
بکنیم.
پیشنهاد بسیار خوبیه جناب دکتر پزشکیان. پیشنهاد اینه که درآمد اختصاصی انتقال خون به خودش برگرده و یک ردیف مستقلی هم بعد از انشالله رای آوردن هدیه بدید به انتقال خون تا این معضل بزرگ کشور رو ما انشالله حل بکنیم. از همه دوستان پیشنهاد من اینه، انتظار دارم بر رای مثبت بدن. از دولت محترمم انتظار دارم مخالفت نکنه. آقای پور محمدی، شما که نتونستید ردیف یا منابع رو تامین بکنید، الان هم خواهش میکنم مخالفت نکنید.
اومد بیمارستان بهش خون نمیزنید.
این رای گیری بکنید.
بگو آقای پور محمدی.
من خیلی شرمنده ام که باید اظهار کنم که مخالفم. دلیل مخالفت هم اینه که جامعیت بودجه باید حفظ بشه. در بند قبلی هم سازمان برنامه بودجه در دولت مخالف بود، اما هم بنا به تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن در مورد اینکه در زمینه معدن حرکتی انجام بدیم، همین که اجماعی که در دولت بود، سازمان برنامه این رو پذیرفت و بعد قیدی هم روش گذاشت که تخصیصش رو باید سازمان برنامه بودجه بده. هر گونه درآمد اختصاصی یعنی استثناء بر اصل، یعنی جامعیت بودجه رو با هم زدن. حالا نه تنها جامعیت بودجه رو با هم میزنه، بلکه این طرح تحول سلامت اینم یه بخشیشه. شما یه تیکه ای از این پازل رو بیرون بکشید، نظم اونم به هم میزنید. مضافم به این که جداول درآمد و هزینه ای تمام موارد تو بودجه دیده شده، شما وقتی اینو خارج کنید تمام جداولتون هم به هم میخوره. حالا باید کلی دوستان توی تلفیق یا جای دیگه بشینن جداول رو درست کنن.
متشکرم.
این نه کمکی نمیکنه و دولت هم باش مخالفه.
کمیسیون نظر نداره. نمایندگان محترم، حضار 219 نفر، نظر خودتون راجع به این پیشنهاد اعلام بکنید. دولت مخالف، کمیسیون نظر نداره. لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید.
همکارانی که اون انتها نشستن،
نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنیم. تصویب نشد. خب پیشنهاد بعدی.
آقای دکتر اگر اجازه بدن همکاران، ما بند یا رو آقای پور ابراهیمی میخواییم مطرح کنیم. بله آقای پور ابراهیمی پیشنهاد اصلاحی دارن. بفرمید میکروفون آقای پور ابراهیمی باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران، ملت عزیز و بزرگوار ایران اسلامی. در ارتباط با موضوع سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور چند نکته ضروری است که من خواهش میکنم همکاران عنایت بکنن. ظرفیت بزرگی که در حوزه معادن کشور در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته، متاسفانه کمترین میزان استفاده از اون داره به عمل میاد که برای کشور و نظام خسرانه. اخیراً مقام معظم رهبری مطرح فرمودن موضوع بحث جایگزینی ظرفیت‌های درآمدی معدنی به جای نفت. من یه آمار و گزارشی رو میدم خدمت شما تا شما بدانید در کشور چه وضعیتی است. مجموع کل ذخایر معدنی که در کشور وجود داره، الان مجموعش 90% اون مطالعات و اکتشافات معدنی برای تعیین ذخایر معدنی در سراسر کشور عملیاتی نشده. و یه نگرانی جدی از این وضعیت وجود داره که اگر بخواهد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به وظایف خودش عمل کنه، با این وضعیتی که امروز داره قطعاً 100 سال دیگه هم طول میکشه.
آقای دکتر پور ابراهیمی عذر میخوام، شما غیر از این که پیشنهادتون هزینه‌ای هست، شبهه مغایرت با اصل 52 هم داره.
حالا اجازه بدید من جمله‌ام تمام بشه، چون خب عبارت اضافه است. نه اون که ماده رو شما خوندید و اضافه میشه، چیزی دیگه ما نداریم.
دارید سیاست گذاری میکنید دیگه.
نه آقای دکتر شما اجازه بفرما، من دارم میگم مجموع توضیحات ما در ارتباط با اون اضافه شدن یه سطر هست به موضوع مذکور. من خواهش میکنم همکاران عنایت بکنید. با توجه به این ظرفیت بزرگی که به عنوان معادن در کشور وجود داره، متاسفانه استفاده از این ظرفیت با یک چالش جدی مواجه شده و اون اینه که سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران با منابعی که در اختیار داره 100 سال طول میکشه تا بتواند اون ذخایر رو و مواد معدنی که در درون زمین برای توسعه قرار گرفته ما بتونیم به اطلاعاتش دسترسی پیدا بکنیم. حالا وضعیت نامناسب مدیریتی و موضوعات دیگه و اتفاقاتی که تو سال اخیر رقم خورده بماند، اما در خصوص اعتبارات پیشنهاد مشخص ما، همکاران عزیز بزرگوار، شما الان موافقت کردید که درآمدهای این مجموعه درآمد اختصاصی محسوب بشه. ما اینجا گفتیم برای اینکه یه تحرک ایجاد بشه در حوزه معادن در کشور، حوزه معادن به عنوان یه لوکوموتیو، یک پیشران در اقتصاد کشور محسوب میشه، ما اجازه بدیم سازمان اکتشافات معدنی در کشور، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی در کشور بتواند میزانی به عنوان حجم چند برابر میزان درآمد اختصاصیش از طریق ارائه تسهیلات، از طریق اخذ تسهیلات بتونه منابع بگیره و اون اثر منابع رو بذاره در تصمیم گیریش. پس چه اتفاق میفته؟ از محل درآمدهای اختصاصی خودش این موضوع رو به عنوان سرفصل سرمایه گذاری محسوب میکنه و این کار کمک میکنه به این که این مجموعه بتواند با تجهیز منابع خارج از عدد بودجه کشور، خب ما الان عددی که داریم حدود 100 میلیارد تومان کل منابعی است که برای سازمان زمینشناسی در ردیفه بودجه قرار گرفته، با این عدد حتما نمیشه حجم عظیمی از معادن کشور که امروز عملیات اکتشافی رو انجام نشده رو عملیاتی کرد. من خواهشم از همکاران عزیز و بزرگوار اینه، با ریاست محترم کمیسیون صنایع جناب آقای اکبریان صحبت کردیم، ایشون کاملا موافقن، با جناب آقای دکتر پور محمدی صحبت کردیم، ایشون هم موافقت کردن، با کمیسیون بودجه، همه عزیزان و بزرگواران، من خواهش میکنم این اجازه رو بدیم یک تحول در ساختار حوزه اکتشافات معدنی شکل بگیره و به این پیشنهاد رأی.
مخالف اگر صحبت نمیکنه، موافق صحبت نکنه، صحبت میکنید، مخالف صحبت کنه.
مخالف جناب آقای گلمرادی 243، جناب آقای ملکی، میکروفون جناب آقای ملکی 252.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران توجه بکنن، در این پیشنهاد مطرح شده که 5 برابر درآمدی که زمینشناسی دارد بتواند وام اخذ بکند. در حقیقت یعنی ما برای، ببینید دوستان دقت کنید، واقعا جای تعجب است، یعنی یک سازمان اگر بخواد وام بگیرد ما باید اینجا تصویب بکنیم، همچون اختیاری ندارد. این که معادن ما نیاز به سرمایه گذاری دارد باید با سرعت بیشتری اکتشاف را انجام بدهیم و ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد میکند، هیچ شکی درش نیست. ولی این که ما بیایم این را در قانون بودجه یک ساله بنویسیم، اگرم باشد یک قانون دائمی میخواهد نه یک ساله. آقای دکتر پور ابراهیمی الحمدلله خودشون در مسائل اقتصادی وارد هستند، ریاست کمیسیون اقتصاد دارند، ولی در اینجا خودشون مستحضر باشند. سال به سال ما اینو نمیاریم، هر سازمانی هر وامی بگیرد اختیاردار هست و مشکلی هم وجود ندارد، برای اینکه هیئت منایی یا هیئت مدیره‌ای داره می شود، دولت هم به اونها اختیار می دهد، بر اساس سیاست سازمانی وام اخذ می کند. نیاز به این ندارد که ما در بودجه بیاریم پیشنهاد بدیم که به هر میزان که درآمد ایجاد بشود 5 برابر اون می تواند وام اخذ بکند، ممکنه بیشتر از اون نیاز داشته باشد. بس بنابراین اصل موضوع به نظر من تحصیل حاصل است، نیازی ندارد در اینجا دوباره قانون وضع بکنم آقای دکتر پزشکیان. فلذا من به خاطر این مسئله که اخذ وام برای تمامی سازمان ها، برای تمامی شرکت ها مجاز هست با شرایطی که تعریف شده هست، به صورت هیئت مصوبه هیئت مدیره هیئت منا را میخواهد و دولت هم مخالفتی ندارد. من با این پیشنهاد مخالف هستم.
تشکرم. موافق.
موافق جناب آقای عباسی 225.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدا قوت به محضر همه همکاران عزیز، من خواهشم اینه که به این پیشنهاد کاملا دقت بفرمایید. بعضی از این پیشنهادهای دکتر پزشکیان عزیز، اینها واقعا تخصصی و بسیار حائز اهمیت است، به ویژه الان پیشنهادی که برادر عزیز اون آقای دکتر پور ابراهیمی دادن. ما در بحث معادن داریم صحبت میکنیم، میدونید که دوستان عزیز ما 90% معادن ما در زیر زمین هست و ما باید اینا رو اکتشاف کشف بکنیم و استخراج بکنیم و در اختیار قرار بدیم. ما ما نتونستیم از ظرفیت های معادن کشورمون رو به درستی استفاده بکنیم و اگر در جای استفاده شده نتونستیم به درستی ارزش افزوده یا بهره‌وری ایجاد بکنیم و نتونستیم به اون اهدافی که داریم به اون دست پیدا بکنیم. فقط تنها ذخایر زیرزمینی که ما روش کار کردیم تا حالا همون نفت و گاز بوده و میانات گازی بوده. پس ما معادنی که داریم در کشور ما باید از همه این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم عملیات اکتشافی که داریم به نتیجه برسیم و نتایجش هم در جامعه محسوس بشه و به بهره برداری برسه و مردم عزیزمون بهره مند بشن از بازدهی و از به دست آوردن این نتایج، ما بایستی بیایم اختیاراتی بدیم و این اختیارات در اتفاقا در همین بند هست. ما بایستی در اینجا به سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی یه اختیاراتی بدیم بتونه از طریق تسهیلات